ساعت میکشید ماده 6 بند 1 رو مجدد به راحت بفرمایید.
حق محاکمه عادلانه. هر شخصی به نظام تصمیم‌گیری راجع به حضور
حالا به بعدی هم بدی نیست، اون وسط هم یه سوراخی داره، از اون سوراخ هم
حق محاکمه عادلانه. هر شخصی به هنگام تصمیم‌گیری راجع به حقوق و تعاملات مدنی یا راجع به هر گونه اتهام کیفری علیه او مستحق یک رسیدگی منصفانه و علنی در مدت زمانی معقول به وسیله یک دادگاه مستقل و بی‌طرف که به موجب قانون اجرا شده است میباشد. حکم صادره میبایست به طریق علنی اعلام شود، اما مطبوعات و مردم ممکن است به دلایل اخلاقی، نظم عمومی یا امنیت ملی در یک جامعه مردم سالار در مواردی که منافع جوانان یا حفاظت از زندگی خصوصی طرفین دعوا ایجاب کند یا به عقیده دادگاه در اوضاع و احوالی خاص تا حدی که کاملا ضروری باشد که علنی بودن مضر مصالح عدالت می باشد از شرکت در تمام یا بخشی از جلسات محاکمه منع می شود.
گفتم به بهانه ماده 6 امروز در مورد اصل استقلال قاضی و تشکیل نهادهای قضایی صحبت بکنیم. خیلی چیزایی که به نظر ما بدیهی میرسه، عادی میرسه، فکر میکنیم همیشه همینجوری بوده، واقعا اینجوری نبوده. واقعا به زور و قهر و غلبه و دگنک یه تغییراتی در جامعه اتفاق افتاده. از جمله اونهاست صلاحیت انحصاری حاکمیت در فصل خصومت. یعنی حاکمیت سه تجلی حقوقی داره: صلاحیت انحصاری در وضع قاعده، صلاحیت انحصاری در اجرای قاعده و صلاحیت انحصاری در فصل خصومت بر اساس قاعده. اینها جز صلاحیت های انحصاری دولت. چه کسی میتواند قاعده حقوقی ایجاد کند؟ فقط و فقط حاکمیت. حالا همون قاعده ای که ایجاد شده چه کسی میتونه اجرا بکنه؟ فقط حاکمیت. درسته یه قاعده ای وضع شده فلان کوچه ورود ممنوعه، اما اگر شما میبینید ماشینی داره تخلف میکنه، راه رو نمیتونید برو ببندید، شما نمیتونید راه رو برو ببندید. تنها کسی که اجازه مسدود کردن راه رو بر متخلف داره حاکمیت. کسی مرتکب قتلی شده باید بازداشت بشه، کسی که اجازه بازداشتش رو داره حاکمیت، شما اجازه بازداشتش رو ندارید. پس نه فقط حاکمیت قاعده رو ایجاد میکنه، بلکه صرفاً هم حاکمیته که اجازه اعمال قاعده رو داره. یک پله بیشتر از این فصل خصومت. تنها کسی که اجازه فصل خصومت داره حاکمیت. هیچ نهاد دیگه اجازه فصل خصومت نداره. در تلیعه پیدایش دولت مدرن در ایران یکی از درگیری‌های نخبگان جامعه سنتی، یعنی روحانیت و خوانین، با حکومت در همین بود که خان خودش رو مالک رعیت می‌دونست در وضع قاعده، در اجرای قاعده و در قضاوت بر اساس قاعده. همین دو وجب دورتر از اینجا در لواسان شما اگر برید املاک خانی رو نگاه کنید، هنوز آثاری از زندان‌های خصوصی وجود داره. خان رعیت خودش رو اجازه داری زندانی بکنه، مجازات بکنه، جز حقوق مالکیتی بود. قضاوت اگر در امر عرفی نبود حتما به دست مجتهد باید انجام میشه. دولت مدرن سلب صلاحیت کرد هم از قوانین و هم از روحانیت و هر آن کس دیگه ای که خودش رو رقیب میدونه در اعمال حاکمیت. اما بر اساس اصل تفکیک قوا، تشکیل دادگاه به موجب قانونه. یعنی دادگاه تفاوتی ندارد از لحاظ تشکیلات اداری با یک وزارتخونه. دادگاه تأسیس میشه با حکم قانون، دادگاه منحل میشه با حکم قانون، محدوده صلاحیت های دادگاه با حکم قانون تعیین میشه. وقتی میگیم تشکیل دادگاه، انحلال دادگاه، تعیین صلاحیت های دادگاه به موجب قانونه و هر جایی اساساً این اصطلاح به موجب قانون مورد استفاده قرار میگیره، منظور این هستش که به موجب تفویض صلاحیت نیست. چون قوانین همونطور که در فلسفه حقوق عرض کردم میتوانن قوانین صلاحیت بخش بشن، یعنی قانون میتواند به مرجع دیگری اجازه وضع قاعده بده، صلاحیت ایجاد قاعده بده. مثلا مجلس میاد به هیئت وزیران تفویض صلاحیت میکند تصویب اساسنامه شرکت های دولتی رو. پس بنابراین رابطه مجلس با دولت رابطه تفویض صلاحیت. اما وقتی قانونگذار در مقام وضع قاعده میگه چنین و چنان به موجب قانون خواهد بود، منظورش اینه که به موجب تفویض صلاحیت نخواهد بود. اگر تشکیل وزارتخانه به موجب قانونه، یعنی تأسیس وزارتخانه تفویض صلاحیت نمی شود به هیئت وزیران. اگر تشکیلات دادگستری به موجب قانونه، اصل قانون اساسی که شما می‌بینید در بند یک ماده 6 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر هم عیناً آمده، فرد حق دارد محاکمه بشود در دادگاهی که به موجب قانون تأسیس شد. یعنی عنایت بفرمایید تشکیلات اداری دادگستری تفویض صلاحیت نمی شود به قوه قضاییه، تفویض صلاحیت نمی شود به وزارت دادگستری. یعنی دادگاه ها رو نمی شود بر اساس تفویض صلاحیت تأسیس کرد. بنابراین گاهی اوقات یک اتفاقاتی میفته که فی نفسه در اندازه خودش اون اتفاق اتفاق مثبتیه، ولی باقیات صالحاتی به جا نمیذاره، مثل تشکیل دادگاه تخصصی. اگر قرار دادگاه تخصصی تأسیس بشه، حدود صلاحیتش باید توسط قانون تعیین بشه. این تفویض صلاحیتی نشده به رئیس دادگستری یا رئیس قوه قضاییه که دادگاهی با هیته صلاحیتی تشکیل بده. اینی که عرض میکنم صرفا جنبه استنباطی هم نداره، مستند داره. زمانی که قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب به تصویب رسید که مشهور شد به قانون انحلال دادسراها در زمان ریاست آقای یزدی بر قوه قضاییه، در قانونی که مجلس تصویب کرد آمده بود که تأسیس یک سری دادگاه ها و تعیین حیطه صلاحیتشون در فلان و بهمان موضوع تفویض صلاحیت شد به رئیس قوه قضاییه. یعنی رئیس قوه قضاییه به تشخیص خودش قانون به او اجازه داده که یک سری شعباتی رو تأسیس بکنه. قانون مصوب آمد شورای نگهبان برای اظهار نظر، شورای نگهبان خلاف قانون اساسی تشخیص داد و اعلام کرد تفویض صلاحیت تأسیس دادگاه به رئیس قوه قضاییه خلاف قانون اساسی است. تأسیس دادگاه و تعیین حدود اختیاراتش با قانون، فقط قانون. بنابراین یه مقدار از اعوجاج و مشکلاتی که ما در نظام قضایی میبینیم معلول همین قضیه است. درسته؟ یعنی دادگاهی تشکیل میشه بی حکم قانون، دادگاهی منحل میشه بی حکم قانون. یه شعبه وجود داره، داره به یه امری رسیدگی میکنه، با اون شعبه اختلاف نظری وجود داره، حق یا ناحق، شعبه رو منحل میکنه. شما نگاه میکنیم مثلا میبینی شعبه 24 25 26 28 مثلا شعبه 27 رو منحل کردن. این انحلال نمیتونه در اختیار مقام قضایی باشه یا در اختیار مقام اداری دستگاه قضایی باشه. بنابراین یکی از چیزهایی که استقلال رو تأمین میکنه همین تأسیس دادگاه ها و تعیین حیطه صلاحیت موضوعی که ما بهش میگیم صلاحیت ذاتی و تعیین صلاحیت محلی دادگاه، صلاحیت تشکیل دادگاه، تعیین صلاحیت ذاتیش و تعیین صلاحیت محلیش با قانون. وقتی اعلام میشه، بخشنامه میشه که مجتمع قضایی دعاوی تجاری به دعوای چنین و چنان رسیدگی میکنه، این خلاف قانون، خلاف قانون. شما بلند میشید به عنوان وکیل میرید دادسرا، دادسرای ناحیه یک، انتظار دارید با موکلتون همون برخوردی بشه که اگر این در دادسرای مفاسد اقتصادی مطرح باشه. پس بنابراین یه قسمتی از هدایتی که در پرونده ها داره صورت میگیره از طریق دخالت در تأسیسات قضاییه، در ساختار قضایی. شما وقتی پروندهتون مثلا در مجتمع قضایی با هنر مطرحه، انتظار دارید نحوه رسیدگی با اون چیزی که در مجتمع قضایی دعوی تجاری یکی باشه؟ نه. پس داره پرونده و نتیجه پرونده هدایت میشه. از چه طریقی؟ از طریق آیین‌نامه ها. و این خلاف قانون اساسی. این تنها موضوعی در زمینه استقلاله که برمیگرده به ساختار. یعنی تنها گزینه مربوط به استقلال که در ساختار دیده میشه همین تشکیل دادگاه، تأسیس دادگاه، انحلال دادگاه و تعیین صلاحیت ذاتی و محلی دادگاه به موجب قانون. بیش از این اگر بخوایم در مورد اصل استقلال صحبت بکنیم، وقتی سوالی به وجود میاد که این اصل استقلال چیه؟ این اصل استقلال کیه؟ قرار چی مستقل باشه؟ قرار کی مستقل باشه؟ ذهن ما عموماً یه ذهن قیاسیه. دیدید وقتی شما با بچه صحبت میکنی، بچه پیش خودش تصور میکنه که میپرم پریدم، میشنوم شنیدم، میخزم خزیدم، میبینم دیدم، میپزم پزیدم. میاد قیاس میکنه دیگه. و وقتی برمیگردی بهش میگی میپزم میشه پختم، این گیر میکنه، این که شبیه اونا نیستش. که ذهن کلن ساختارش قیاسه، مقایسه میکنه، میگه شب چیه؟ چیزیه که روز نیست. روز چیه؟ چیزیه که شب نیست. اینجوری یاد میگیره، براش راحت تره، انرژی کمتری میبره، چون نصف همه چیزو یاد میگیره نه تمامشو. یعنی روزو که یاد بگیره فرض میکنه که شب هم یاد گرفته، انرژی کمتری خواهش میکنه. و علیکم السلام. در فهم خودش مصرف میکنه. اما همه چیز به این مقایسه حل نمیشه. ما میگیم قوه مقننه مستقل از قوه مجری است. و منظورمون از این که قوه مقننه مستقل از قوه مجری است چیه؟ استقلال ساختاریشه. یعنی میگیم یه جایی وجود داره مثلا به اسم مجلس، یه جایی هم وجود داره مثلا به اسم هیئت وزیران، که این دوتا مستقل از هم دیگه هستن از لحاظ تشکیلاتی. به این قیاس بین قوه مجریه و قوه مقننه به این نتیجه برسیم پس قوه قضاییه هم وقتی در مورد اصل استقلال داریم صحبت میکنیم یه قوهیه که از لحاظ ساختاری مستقله، یعنی یه ساختار اداری مستقلی داره از چی؟ از قوه مجریه. یه ساختار اداری مستقلی داره از چی؟ از مجلس. ولی اول یه خود ذهن شما رو به هم بریزم. ما گاهی اوقات در حق واژگان خیانت میکنیم، یعنی واژه ها رو دقیق بهشون نگاه نمیکنیم. از جمله مثلا در نام بعضی از قوانین، این قانونی که هر سال تصویب میشه دخل و خرج دولت رو تنظیم میکنه اسمش چیه؟ قانون بودجه. اسمش قانون بودجه است، پسی پیشی چیزی دارد یا نداره؟ قانون برنامه و بودجه است. قانون بودجه است اسمش چیه؟ قانون تنظیم بودجه است. ما یه قانون برنامه و بودجه داریم مصوب سال 1353 که قوانین بودجه سنواتی بر اساس اون قانون برنامه و بودجه سال 1353 مصوب میشه. تأسیس سازمان برنامه و بودجه مبناش همون قانون برنامه بودجه سال 1353. این قوانینی که هر سال تصویب میشن نامشون هست قانون بودجه کل کشور. این قانون بودجه دولته به معنای قوه مجریه، یا قانون بودجه کل کشور؟ این قانون بودجه کل کشور. یعنی این قانون بودجه کل کشور رو فقط وزارتخانه ها و نهادهای زیر نظر رئیس جمهور باید رعایت بکنن یا تمام نهادهای کشوری باید رعایت بکنن؟ تمام نهادهای کشوری. ناظر بر حسن اجرای این قانون کیه در مقام اجرا؟ ناظر بر مرحله اجرا نه تفریق. چه کسی در قوه مجریه؟ یه شغلی در قوه مجریه وجود داره، دیوان محاسبات به تفریقش رسیدگی میکنه، ولی در مقام اجرا یه شغلی در دولت وجود داره. یه شغلی در دولت وجود داره، یه ردیف شغلی اینجوری بگم، یعنی یه دونه آدم نیست، یه ردیف شغلی وجود داره که نظارت میکنه بر این که دخل و خرج بر اساس قانون بودجه هست یا نیست. زی حساب نماینده کیه؟ وزارت اقتصاد دارایی. یعنی کارمند کیه؟ وزارت اقتصاد دارایی. در کجا؟ در همه جا. یعنی ریالی در ارتش میخواد هزینه بشه، کی باید تایید بکنه که این بر اساس قانونه؟ زی حسابی که کارمند ارتش نیست، کارمند وزارت اقتصاد. در جامعه المصطفی میخواد ریالی هزینه بشه، کی باید بگه طبق قانون هست یا نه؟ وقتی برمیگردن میگن این قانون بودجه دولت هست، این خیانت در حق واژه هاست، به خاطر اینکه میخوان برگردن بگن خارج از قوه مجریه نماینده دولت دخالت نکند در اینکه این پول چجوری هزینه میشه. هدف این وقتی وزیر اقتصاد میگه که من در سیاست های اقتصادی دولت نقشی ندارم، وقتی رئیس جمهور برمیگرده میگه نهادهای فلان و بهمان بودجه میگیرن معلوم نیست با این بودجه ها چی کار میکنن، این فرار از مسئولیته. چه کسی ابزار نظارت در اختیارشه؟ لگام دست کیه؟ دست رئیس جمهور، دست وزیر اقتصاد، دست زیرساخت. درسته؟ این رو از چه جهتی عرض میکنم؟ این مثال رو از چه جهتی عرض میکنم؟ ما یک قانون دیگری داریم به اسم قانون استخدامی چی؟ اونم کشور. یعنی باهاش کیا استخدام میشن؟ همه کارمندان دولت، چه در قوه مجریه، چه در قوه مقننه، چه در قوه قضاییه. یعنی کارمندان مجلس هم از لحاظ سلسله مراتب اداری زیر مجموعه کدوم قوه هستن؟
مجریه.
حالا کی مستقله؟ این استقلال، استقلال اداری نیست، دقت بکن. این استقلال، استقلال تشکیلاتی نیست. ظاهر داره نشون میده که ما در مورد استقلال تشکیلاتی صحبت نمی کنیم، که تو خودت جداگانه استخدام بکن، منم جداگانه استخدام میکنم. من پیش بینیم اینه که 5 تا دفتر داشته باشم، شما 6 تا دفتر داشته باش، شما رئیس داشته باش، من مدیر کل میذارم. نه، اینجوری نیست. تمام کشور تابع یک ساختار اداریه. ریاست این ساختار اداری هم با کیه؟ با دولت، با هیئت وزیره. چه در قوه مجریه باشد، چه در قوه مقننه باشد، به همین قیاس چه در قوه قضاییه باشد. درسته؟ پس وقتی میگن ساختار اداری مجلس، این هم خیانت در حق واژه هاست. یعنی میخوام بگم این ساختار اداری، ساختار اداریه چیه؟ مستقل از. و تمام تصور ما از استقلال قوه قضاییه چیه؟ استقلال اداریه. یعنی میگیم یک رئیس قوه قضاییه وجود داره، کما بیش هم بر اساس میل این رؤسا به ورود به سیاست. شما میبینید شبیه جلسات هیئت وزیران هم برگزار میشه. یعنی یک نفری اون بالا نشسته، در یمین و یسارش هم دو نفر دیگه نشستن، رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل نشستن، و بعد یه سری آدم نشستن و اون رئیس سخنرانی میکنه و بقیه یادداشتی برمیدارن و عینه اون انگار رفتیم در جلسه هیئت وزیران نشستیم. یعنی میخواد بگه اگر قوه قضاییه مستقله، خب پس چیزش هم مستقله دیگه، ساختار اداریش هم مستقله. اگر تو معاون داری، منم معاون بین الملل دارم، معاون مثلا پشتیبانی دارم، فلان دارم. بعد این همین سازوکار رو شما اندک اندک در ریاست مجلس هم میبینید. بعد یعنی در واقع مثلا رئیس مجلس یک معاون مثلا چیز دارد، مشاور مثلا آیتی دارد، معاون فلان دارد، معاون بهمان دارد. بعد اینها باز دوباره مقدمه یک کلمت و حق نیراد و به الباطلی میشه، که پس ما 3 رئیس قوه داریم: رئیس مجلس، رئیس قوه قضاییه و رئیس قوه مجریه. بعد خب به اینها تفویض اختیار میشه، اینها میتوانن یه سری تصمیمایی بگیرن. نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش این میشه که میزان استقراض دولت از صندوق توسعه ملی به موجب قانون مصوب مجلس، قانون بودجه مصوب مجلس، مساوی است با میزان استقراض دولت خارج از قانون بودجه با مصوبه سران قوا. یعنی رئیس جمهوری، رئیس قوه قضاییه و رئیس مجلس با هم دیگه 3 نشستن، تصمیم گرفتن، گفتن معادل همون عددی که در قانون بودجه پیش بینی شده به دولت اجازه داده می شود استقراض بکنه، برداشت بکنه از صندوق توسعه ملی. کجاش کلمت و حقانی و راد و به الباطله؟ این دوتا با اون یه دونه برابر نیستن. این رئیس مجلس کارش چیه؟ اداره جلسات مجلس. در زبان انگلیسی چی بهش میگن؟ میگن سخنگوی مجلس. اصلا رئیس نیست. حالا موضوع بحث ما اونور نیست، موضوع بحث ما این هستش که آیا وقتی میگیم استقلال منظورمون این استقلال در مورد قوه قضاییه، یعنی دفتر و دستک و ساختار اداریه؟ نه، در قوه قضاییه اون چیزی که مطرحه و بهش توجه نمیشه اینه که ما وقتی از استقلال صحبت میکنیم منظورمون استقلال قاضیست، نه استقلال قوه قضاییه. به همین قیاس تقریبا شما در هیچ کشور دنیا اصلی به اسم اصل استقلال قوه قضاییه نمیبینید. یکی از جاهایی که در جهان همیشه در پروتکل‌های دیپلماتیک مشکل به وجود میاد اینه که چه کسی بره استقبال رئیس قوه قضاییه ایران وقتی میره سفر، معادلش کیه؟ یه نیست در جهانیست. چون اون چیزی که روش تأکید میشه نه استقلال قوه که استقلال قاضیست، و این را از این جهت دارم روش تأکید میکنم که به نظر من اون چیزی که محاکمه عادلانه رو تضمین میکنه استقلال قاضیست نه استقلال قوه قضاییه. قوه قضاییه در هیچ جای دنیا قوه مستقلی از لحاظ ساختاری نیست، کما اینکه مجلس هم نیست. از لحاظ ساختار اداری قوه قضاییه یا تشکیلات دادگستری بهتر عرض بکنم زیر مجموعه وزارتخانه است به اسم وزارت دادگستری، وزیرش هم عضو کابینه است. استاد،
این خیلی نکته مهمی بود که سخنگوی مجلس، یعنی که استقلال نماینده ها و کارهای مردم دموکراسی، ولی خب اون هست ما این جالب نظره مثلا رئیس مجلس که شما فرمودین هم نگاه یک اختیاری فراتر از
بله.
در واقع مجلس و حتی اون در واقع لایه قدر مجلس میگن مثلا تحریه که میاد رئیس مجلس میتونه اون رو مثلا موفق کنه یا
بله.
خب اینا باعث میشه که اون چیزی که قراره مثلا مردم محور و دموکراسی محور جلو بره قدرت نماینده رو کم میکنه.
بله بله. این موضوع حالا میشه یک موضوع فرعی، ولی همیشه برای من سوال بوده. کسایی که بچه بزرگ کردن اینه که میگم میفهمم. یکی از سخت‌ترین دورانی که یک پدر و مادر تجربه میکنن فرستادن بچه به مهد کودکه. دوره خیلی سختیه. چرا؟ شما وقتی این بچه رو میفرستی به مهد کودک، خب این بچه چیز بوده دیگه، سوگلی خانواده بوده دیگه، همه بهش توجه داشتن. حالا فرستادیش توی یه قبیله و عشیره‌ای 20 تا مثل خودش اونجا هستن دیگه، اون توجه رو نمیگیره. همه اون مرضایی که میریخت و امتیاز میگیره، حالا یه سری آدم مثل خودش، اللهم اشغل ظالمین به ظالمین، یه سری مثل خودش اونجا هستن، یه جایی هم یه توسری میخوره، درسته؟ مریضم میشه، اسهالم میگیره، ویروسم مبتلا میشه. سوال، بچه رو بفرستیم اینجا یا نفرستیم؟ وقتی بچه رو میفرستیم اونجا دیگه میتونیم کنترل بکنیم این ویروس نگیره؟ نه، قطعا میگیره. میتونیم حواسمون باشه که این غذای بد نخوره؟ حتما غذا بد میخوره. میتونیم نظارت بکنیم این بچه حرف بد یاد نگیره؟ حتما یاد میگیره. میتونیم نظارت بکنیم کسی نزنتش و این کسی رو نزنه؟ ما بچه رو میفرستیم مهد کودک که اتفاقا سرما بخوره، تو سری بخوره، مریض بشه، غذای ناجور بخوره، حرف ناجور یاد بگیره، به خاطر اینکه این بگونه دیگه یاد نمیگیره، بزرگ نمیشه. بنابراین یه پدر یه مادر این دماغ آویزون بچهش رو باید نعمت تلقی کنه، این مریضی بچهش رو باید نعمت تلقی بکنه، اون فوشیه که بچه خورده و اون فوشیه که بچه میده باید نعمت تلقی بکنه. جور دیگه این وارد اجتماع نمیشه، پت که تربیت نمی کنی که، آدمه. اگر ما هی بخوایم نظارت بکنیم که این نماینده حرفی نزنه، اون وزیر کاری نکنه، اون قاضیه رأی صادر نکنه، ساختار حاکمیتی هرگز به بلوغ نمیرسه، کما اینکه در مملکت ما به بلوغ نرسید. چه اتفاقی میفته شما اگر بذاری ساختار حاکمیتی به بلوغ برسه؟ هیچ اتفاقی نمیفته، هیچ اتفاقی نمیفته. من این را از جهت روشن فکران عرض نمی کنم، و من توی ساختارهای اداری کار کردم. ساختارهای اداری متشکلن از چرخدنده های بزرگ، و چرخدنده های بزرگ کند میچرخند و سخت تغییر جهت میدن. بنابراین اگر یه نماینده‌ای بخواد بیاد طرحی نو هم در بندازه، هر چقدر هم سر و صدا بکنه، به حسن و به خیر تغییر جهتی که میتونه ایجاد بکنه اندکه. تغییر در ساختار اداری اندک اندک اتفاق میفته، اصلا ذات ساختار اداری اینه. اگه یه قاضی بشینه در شعبه خودش از صبح تا شب رأی مبتنی بر کنوانسیون های حقوق بشری صادر بکنه، اتفاقی در سیستم قضایی نمیافته. کروات بزنه، اتفاقی در سیستم قضایی نمیافته، اتفاق اندک اندک میافته. برای اون نماینده هم اندک اندک اتفاق میافته. در واقع فعل همه ها فجوره ها و تقوه هاست، یواش یواش اتفاق میافته. خب این یواش یواش اتفاق افتادن چیز بدیه؟ این چیز بدی نیست، درسته؟ هیچ به نظر من هیچ چیز بدی نیست. اون کسی که مثلا برمیگرده میگه اصل استقلال نمایندگان مجلس در اظهار نظر، اون فقط از این موضع اخلاقی صحبت نمیکنه. در عمل هم اگر این نماینده آزادی اظهار نظر داشته باشه، هیچ اتفاقی در جامعه نخواهد افتاد، هیچ اتفاقی نمیاد. خب پس وقتی میگیم اصل استقلال قاضی، منظورمون اصل استقلال اداری قاضی نیست. ما هر وقت در مورد یک کارمندی در مورد استقلال صحبت میکنیم، اولین جزئی که مد نظرمون هستش در استقلال کارمند، چون اصلا کارمند بودن با مستقل بودن جمع نمیشه، اولین جزء استقلال در مورد هر کارمندی از جمله نماینده مجلس، یعنی تفاوتی بین قاضی و نماینده مجلس، او هم کارمنده. اولین اصلی که استقلال کارمند اقتضا داره، معافیت از اصل سلسله مراتب اداری است. من یه مدیرم، به شما میگم با زید یه قرارداد مشاوره ببندید 6 ماهه، شما یک کارمند چه وظیفه‌ای دارید که ببندید؟ اگر من کارمند به شما این مدیر نوشتم بزرگوار این قرارداد مشاوره‌ای که شما دارید میگید خلاف آیین‌نامه تبیین مفاد بخشنامه خدمات مشاوره است، و ما مثلا نمیتوانیم مستقیماً یک فردی رو من هندی باهاش قرارداد ببندیم، چون اینو چنان باید بکنیم، من نوشتم به شما این مدیر، شما این مدیر نوشتی با علم به همین قضایا، بهت میگم برو ببند، شما چه وظیفه‌ای داری؟ انجام بده. به این میگن اصل تبعیت، یا اصل تبعیت از امر غیر قانونی یا امر قانونی. موظف به تبعیت هستید یا نیست؟ حالا اگر تبعیت نکردید متخلف اداری هستید. بله؟ وقتی میگیم کارمند مستقله، در مورد هر کارمندی که میگیم مستقله، یعنی اون کارمند موظف به تبعیت از اصل سلسله مراتب اداری نیست. در سلسله مراتب اداری پایه شغلی نماینده مجلس بالاتر یا پایه شغلی رئیس جمهور؟ پایه شغلی رئیس جمهور. نماینده به دلیل اصل سلسله مراتب اداری باید تبعیت بکنه از رئیس جمهور؟ معاف از اصل سلسله مراتب اداری، موظف به تبعیت نیست. درسته. دستور بده رئیس جمهور، موظف تبعیت کنه؟ موظف نیست تبعیت بکنه. از این جهت بین قاضی و نماینده مجلس چه تفاوتی وجود داره؟ هیچ تفاوتی. قاضی کارمندیه که موظف به تبعیت از اصل سلسله مراتب اداری نیست، ولو مقام مافوق او قاضی باشه. یعنی قاضی از دستور مافوقش الزام به تبعیت ندارد ولو مافوق او قاضی باشه. درست؟
ولو رئیس
عمومی باشه، ولو دیوان عالی کشور باشه. این استقلال معنیش اینه من بازپرس از لحاظ پایه قضایی بالاترم یا دادستان؟ من با دادستان اختلاف پیدا میکنم. دادستان میتونه بگه حرف تو شنیدم ولی من تعقیب بزن، حرف تو شنیدم ولی کیفر خواست بزن، میتونه یا نمیتونه؟ اختلاف بین بازپرس و دادستان رو دادگاه حل میکنه. من دادگاه تالیم، شما دادگاه عالی، نقض میکنی میفرستی برای من، نقض میکنی میگی در این موارد نباید قرار عدم استماع صادر میشد. من قرار عدم استماع زدم، میاد موظفم چیکار کنم؟ موظفم رسیدگی ماهوی بکنم یا میتوانم رأی اصراری بدم قرار عدم استماع بزنم؟ میتونم رأی اصراری بدم، من موظف به تبعیت از اصل سلسله مراتب اداری نیست. درسته.
توی
مثلا
تجدید نظر که رأی نقض میشه، رأی جدید میدن
که اصلا منظور از استقلال اینه که وقتی نظارت قضایی هم اتفاق میفته، دادگاه عالی نمیتونه دادگاه تالی رو موظف کنه که اینجوری رأی بده. میگه میخوای اونجوری رأی داده بشه، خودت اونجوری رأی بده، من اونجوری رأی نمیدم. این اصل استقلاله. جزء دیگه ای اصل استقلال، خستتون که نکردم، جزء دیگه ای اصل استقلال که باز در کشور ما رعایت نمیشه، اصل ممنوعیت تغییر محل شغل. عیناً یعنی میخوام به شما عرض بکنم اینایی که ما به عنوان اصل استقلال قاضی میشناسیم در قاضی متجلیه، فقط محدود به قاضی نیست، نمایندم همینجوره. محل خدمت نماینده رو میشه تغییر داد، محل خدمت قاضی رو هم نمیشه تغییر داد. بنده در یک ناکجا آبادی، در یه فلان آبادی رئیس دادگاه بخشم، یه شری درست کردم برای یک مثلا آدم زینفوزی، برای اینکه این شر بخوابه تصمیم میگیرن منو جا به جا کنن، مثلا تصمیم میگیرن بیارن منو رئیس مثلا شعبه دادگاه بکنن در مرکز استان. میتوانند یا نمیتوانند؟
نمیتوانم.
یعنی بدون موافقت من اجازه تغییر محل شغل من رو ندارم. من دلم میخواد 20 سال رئیس دادگاه بخش بمانم، نمیخوام ارتقا پیدا کنم، نمیخوام منو جا به جا کنیم، اجازه جا به جا کردن من رو ندارید. من در مورد اصل دارم عرض میکنم، اگر ما بخوایم در کشور از اصل استقلال قاضی صیانت بکنیم، این روی چه پایه‌هایی است؟ میدونم که این اتفاق در کشور ما نمیفته، یعنی ما قضات رو حتی در جز اول قضات رو موظف میکنیم تبعیت بکنن. چجوری موظف میکنیم تبعیت بکنن؟ رأی نقض میکنیم، میفرستیم میگیم اینجوری رأی بده، یا نه برمیگردیم میگیم که مثال بزنم خدمت شما، الان سیستم ارتقای قضات چجوریه دوستان؟ سیستم ارتقای قضات اینجوریه که یه قاضی چه تعداد رأیش در دادگاه تجدید نظر تایید میشه، چه تعداد رد میشه، چه تعداد پرونده باز داره، چه تعداد پرونده مختومه داره، آماره دیگه. ارتقای قاضی باید ملاکش اینجوری باشه؟
نه.
اصل استقلال قاضی اقتضا نداره که شما برگردی بگی ارتقاء قاضی تابع مکانیزم اداریه. خیلی خیلی مهمه ها. همین چند وقت پیش یکی از همکارا به من برگشت گفت که یه موکلی زنگ زده از موکلین قدیمی، گفته که من یه پرونده‌ای دارم چنین و چنان، حق قول و کالش هم برام مهم نیست، فقط میخوام این رو یارو محکوم بشه، اینی که خواهانی که علیه من طرح دعوا کرده دعواش رد بشه. به نظرت چقدر بهش حق قول و کاله بگم؟ مثلا ایشون گفت 100 تومن مثلا حق قول بگم. من به خنده بهش گفتم ببین تو 500 تومنم بگی اوکیه. گفت میدونم موکل میده 500 تومنه رو، ولی اگر بریم رأی نگیریم آره خیلی بد میشه دیگه. وقتی بپن گفتم تو به جای 100 تومن بگو 500 تومن، تضمینی هم بهش بگو رأی میگیرم. گفت فلانی تو هیچ وقت این حرف رو نمیزنی؟ گفتم آره میدونم. گفت یعنی میخوای بری زد و بندی بکنی؟ گفتم نه والله، شما 100 تومن رو بگو 500 تومن، روز دادگاه هم نرو، رأی میگیری. گفت رو چه حسابی اینو میگی؟ گفتم پرونده هفتم ماه ثبت شده تو شعبه، اسمسش اومده، وقت رسیدگیشو گذاشته 22، خواسته های خواهان اولیش درخواست اعصار از هزینه دادرسیه، اینو شعبه گذاشته 22، که همون 22 هم رأی بده اعصارش رد بکنه کسرا آمار بزنه. این اصلا از طرز وقت گذاشتنش معلومه میخواد رد کنه. دل سوخته. حالا از شوخی نه شوخی نگذشته دارم، من یادم میاد بچه ها دو روزی رو که رفته بودم ثبت نام بکنم دانشکده حقوق، یه صفحه عریض و طویلی بود، اون موقع همه چی دیگه دستی و کاغذی، در دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران ثبت نام میکردم. من همینجوری وایساده بودم تو فکر و خیال که عرض بکنم خدمتتون که خب من میرم لیسانس حقوقم میگیرم، بعد سربازی میرم، بعد پروانه وکالتم میگیرم، یه دفتر مثلا 60 متری هم همون اطراف انقلاب میخرم، صبح مثلا یه جلسه دادگاه قبل ظهر میرم، ظهر میام خونه یه ناهاری میخورم استراحت میکنم، بعد از ظهرم با دوستان میشینیم تو دفتر، حالا موکلی بود بود نبودم بنشین بر لب جوی و گذرم عمری. ببینیم دیروز داشتم بهش فکر میکردم به این قضیه، پشت موتور داشتم از پاسداران میرفتم میدون توحید برای جلسه با موکل، داشتم فکر میکردم که چی فکر میکردم چی شد واقعا شبیه، یعنی یه سریالی آمده بهتون پیشنهاد میکنم حتما این سریال رو ببینید، به اسم گودال. یعنی سریال بسیار قشنگیه، خیلی خوبه. یه شیفت کاری اورژانس رو، 8 ساعت اورژانس رو که بعدا میشه 12 ساعت داره نشون میده، ولی ویژگیش اینه که هر قسمتش 1 ساعته و اون قسمت 1 ساعت هم واقعا 1 ساعته. یعنی شما ساعت به ساعت داریتون. من نشسته بودم با خانمم نگاه میکردم، خانمم میگه واه اینا چه زجری میکشن. میگم نه اینا هم یه آدم هایی مثل ما، اینا هم فکر میکردم پزشک میشن میرن پاشون رو پاشون میندازن اینجوری، ما با کلام فکر میکردیم مثلا. در تمام سطوح هم همینجوریه ها. یه مقاله که یادداشتی در مجله حقوقی دفتر خدمات حقوقی ریاست جمهوری سالها قبل چاپ شد، مال پروفسور لاگرگرن هست. پروفسور لاگرگرن داور بین المللیه در پرونده های لیبی، ایشون داور بود، معروف شد به خاطر همون پرونده ها به سلاخ لیبی. یه داماد خیلی معروفی هم داره، داماد معروف خوشتیپی، دامادش هم به رحمت خدا رفت، کوفی انان، دبیر کل سازمان ملل، داماد این پروفسور لاگرگرن. اون بدبخت هم یه یادداشتی داره به اسم از این دادگاه به آن دادگاه.
اونم
همین بدبختی ها رو کشه،
تصورش
چیزی
بوده.
آره تصورش خب اینها، این کسر آمار و غیره و غیره، به خاطر اینکه نظام ارتقاء قاضی تبدیل شده به یک نظام ارتقاء اداری. ارتقاء قاضی نباید نظام ارتقاء اداری داشته باشه. حالا عرض میکنم معمولا نظام ارتقاء در بقیه کشورهای دنیا چجوری، انتخاباتی. حالا شاید اینجا توضیح بدم بهتر باشه. ببینید در دنیای مدرن معمولا یک برداشتی وجود داره به زعم من اشتباه، و اون این هستش که هر امر کمی دقیق تر از امر کیفیه. من به نظرم میرسه دستگاه شناختی انسان دستگاه شناختی کیفیه، نه دستگاه شناختی کمی. مثلا شما فرض بفرمایید روبروی پارک ملت از یه نفر بپرسید آقا تا پارکوی چقدر راست، برگرده بگه مثلا 1823 متر، اینو بهتر میفهمید یا برگرده بگه ماشین داری؟ شما بگی نه پیادم. بگه اوف خیلی راست. کدومو بهتر میفهمید؟ اگر من به شما برگردم بگم تو این غذا 7 گرم نمک بریز، یا برگردم بگم این بدی خود خوش نمک باشه، کدومو بهتر میفهمید؟
تو بگی 7 گرم، یعنی
چقدر؟ یعنی چقدر؟ اگر من برگردم بگم که مثلا فاصله بین 2 ابروی فلانی اینقدر و زاویه قوس چشمش اینقدر، یا برگردم بگم فلانی فلان شده چشاش سگ داره، شما کدوم راحت تر میفهمید؟
سگ داره.
همه اینا معیارهای چی هست؟ کیفی. اینی که من برگردم بگم فلان قاضی در ما 170 پرونده مختومه دارد و با ضریب 73.5% آرایش در دادگاه تجدید نظر تایید میشه، اینو شما بهتر میفهمید؟ یا برگردم بگم فلانی قاضیه کاربلدیه، فلانی بلده پرونده را مدیریت بکنه، فلانی زنگ نزنی شعبشا آشنا نتراشی ها جرت میده، کدومو بهتر میفهم؟ بنابراین ما صبر میکنیم. ببینیم از دید قضات کدوم قاضی مشهور میشه به اینکه این قاضی قاضی پرونده جمع بکنیه؟ اگه بخوای تحت فشار قرار بدی پارت میکنه و یه جوری رأی میده که همه احساسشون این هستش که این قاضی قاضی مستقلیه. محمد و جواد و اسقر به نظر میرسه اکثریت قضات میگن اسقر اینجوریه. خیلی خوب، اسقر بره داد به تجدید نظر بشه. متوجه شد؟ کی بهتر رئیس گروه بشه در دانشگاه؟ از بین اساتید کدومشون؟ اونی که بیشترین تعداد مقاله علمی پژوهشی رو داره، بیشترین تعداد کلاس رو داره، یا بیشترین تعداد رساله رو داره، یا کسی که بقیه برمیگردن میگن این جمع میکنه گروه، کدومشه؟ جمع میکنه. حالا به یه صحرای کربلایی هم من بزنم، سر انتخابات ریاست جمهوری به بابایی بحث میکردیم، میگفت من به آقای جلیلی رای میدم. تو به کی رای میدی؟ گفتم من به پزشکی هم رای میدم. گفت قبول داری جلیلی برنامه داره پزشکیان نداره؟ گفتم قبول دارم. گفت پس تو به پزشکیانی که برنامه نداره چرا رای میدی؟ گفتم به دو تا دلیل. یکی اینکه برنامه آقای جلیلی به لعنت خدام نمیارزه، دلیل اول. دوم اینکه برای اداره کشور کی برنامه داره آدرس غلط دادنه. شما همین که میگی برنامه داره یعنی کمی. مثلا تو برگردی بگی من 27 تا هدف تعریف کردم و این 27 تا هدف مثلا به 54 تا برنامه زیر مجموعه تقسیم میشه فلان میشه. شما اینو بهتر میفهمی؟ مثلا یه نفر بیاد برگرده بگه من طرح تحول صدا و سیما رو دارم، شما اینو بهتر میفهمی؟ یه یارو برگرده بگه که آقا من عادل فردوسی پور رو برمیگردونم تلویزیون، کدومو بهتر میفهمی؟ چرا دومی رو بهتر میفهمی؟ نه به خاطر اینکه شما امی هستید، اون روشن فکره، شما دور از جونتون نمیفهمید، اون متخصصه میفهمید، به خاطر اینکه شما میفهمید چی مؤثره چی مؤثر نیست. تفاوت تو این علی ای حال اصل دومی که به استقلال قاضی منجر میشه چیه بچه ها؟ ممنوعیت تغییر محل اشتغالش. بله
من سال 92 یک دادورز دادگاه بهشتی بودم. بعد رفتم تو یه اتاق قاضی و شغل داشتم، رفتم تو اتاق قاضی پرونده در مورد پرونده که ابهام داره اجراش صحبت کنم، یه دفعه یه گروه ریختن تو، آقای قاضی رو گرفتن و بعد این سیفایی که بود همه رو ازش گرفتن و رفتش. بعد چند وقت شنیدم شده قاضی تجدید نظر
مستشار.
البته مثلا بعد از یک سال تقریبا که حالا نبود، بعد شد دیگه قاضی ارتقای استمان
پیدی. شاید بودم این ثابت نکرد.
دلیل هم داره ها، اونی هم که یعنی ببینید شما هر چیز دفرمه ایه که میبینید. من بازم وصیت میکنم شما رو به این جمله چیز، به این جمله زیگموند فروید و این کتابی که داره جوکس، جوک ها. کتاب رو اینجوری شروع میکنه که ما شوخی نداریم. میگه ما اصلا شوخی نداریم. میگه شوخی واقعیتیست اونقدر تیز که برای بیانش و در این حال کم کردن برندگیش دفرمه شده که بشه بیانش کرد. اونقدر سیخکی و تیز و محکم نمیشه گفتش، روان آسیب میبینه. به خاطر همین یه شکل دیگهش میکنیم، دفرمش میکنیم که بتونیم بیانش کنیم. درسته؟ ما شوخی نداریم. اینی که میبینیم این قاضیه رو میگیرن و بعد یک سال میشه رئیس مستشار دادگاه تجدید نظر و ما میخندیم، پشت این خنده ما یک واقعیت دفرمه ای وجود داره که باید اون واقعیت دفرمه رو درکش بکنیم و فرمش بکنیم. اون چیه؟ اون اتفاقا به جزء سوم استقلال قاضی برمیگرده و اون این هستش که قاضی مسئولیت داره. یعنی چی قاضی مسئولیت دارد؟ یعنی من مست و لایعقل تو اتوبان همت زدم به ماشین شما، شما پیاده میشی، از دهن من بوی کثافت الکل بلند، نه تنها متخلفم که لاتبازی هم در میارم، اصله هم میکشم. همین که میان منو بازداشت بکنن معلوم میشه من قاضیم. من قابل بازداشتم؟ من قابل بازداشت؟ درسته. این همین در مورد نماینده مجلس هم مطرح. و یه مکانیزمی وجود داره. مکانیزم چیه؟ مکانیزم اینه که آن کس که دارای مسئولیت است، مثلاق این شعره که شغال بیشه مازندران را نگیرد جز سگ مازندرانی، قاضی رو چه کسی اجازه دارد محاکمه بکند؟ چه کسی اجازه دارد تحت تعقیب قرار بده؟ فقط قاضی. یعنی ضابطش هم باید قاضی باشه. دقت خوبه. به همین قیاس در مورد نماینده مجلس هم هست. نماینده مجلس رو چه کسی باید محاکمه کنه؟ نماینده مجلس. روشن شده هستم. چه کسی باید مجازاتش بکنه؟ خود نماینده مجلس. روشن. بنابراین اگر شما میخواید استقلال قاضی رو تضمین بکنید، قاضی توسط چه کسی باید تحت تعقیب قرار بگیره؟ دادگاه انتظامی بزرگ که همشون باید قاضی باشن، اعضای دادسراش هم باید قاضی باشن، ضابطینش هم باید قاضی باشن، و کدام قضات؟ قضات منتخب قضات. یعنی چی؟ شما به عنوان وکیل انتظار ندارید کسی دادستان قانون و وکلا باشه که مورد تایید شما باشه؟ بالاخره وقتی من وکیل رو یه نفر میخواد تفهیم اتهام بکنه، تحت تعقیب قرار بده، یادم باشه که وکلا قبولش داشته باشن. قضاتی هم که مسئول محاکمه قضات میشن باید مورد تایید قضات باشه. اون وقته که در واقع این اتفاق لوس نمیشه. یعنی روزی که میخوان بریزن یه قاضی رو بگیرن، دقت بکنید، حالا بینی که دارم میگم، میخوان بریزن یه قاضی فاسدی رو بگیرن، دیگه بالاتر از مثالی که من زدم، مثالی که متصور نیستش، یه قاضی رشوه گرفته میخوان بگیرنش. اگر یک دادستان انتظامی که قاضیه میخواد به یک ضابطی که قاضیه دستور بده برن یه قاضی رو بگیرن، احتمالاً کجا میگیرنش؟ یعنی به نظر شما یه قاضی برای اینکه یه قاضی دیگر رو بازداشت بکنه میاد توی شعبهش، میزنه رو شونهش، یا رو بلند میکنه، از پشت قپونی میزنه، برش میداره میبردش؟ احتمالاً یه قاضی این کار نمیکنه. درسته؟ کی این کار رو انجام میده؟ کسی که داره قدرت نمایی میکنه. ضابطی که میخواد بگه من خیلی قدرتمندم، من خیلی بلدم، من خیلی هژمونیکم، میاد میریزه تو اتاق قاضی، به قاضی از پشت دست رو هم میزنه، برش میداره میبره، چون میخواد چیه نشون بده؟ من اینقدر توانمندی دارم که یه قاضی رو از پشت میزش بلند بکنم. احتمالا با طرف هم بشینید صحبت بکنید همینو میگه. می
میگه من کسی هم که فلان قاضی رو پشت میزش قبولی دادن بلند کردم.
قاضی شد و روزه رو
خیلی سال
پیش
اومدن دستان زدن تمام دادگاه بهشی طبقات چرخون همه ببیننش. اگر یه قاضی یه قاضی دیگر بازداشت بکنه احتمالا این کار رو نمی‌کنه. حالا چرا وقتی یارو رو اونجا قفونی میزنن و میدارن میبرن سال بعدش هم شما رو میبینید یارو قاضی دادگاه تجدید نظر میشه، مستشار دادگاه تجدید نظر میشه؟ چون شما یارو رو اینجوری گرفتی بردی و دو تا اتفاق افتاده. یک، احتمالاً ادله تحقیقت کامل نیست. یعنی تویی که تو که قرآن به دین نمد خانی ببری رونق مسلمانی، احتمالاً همونجوری که بازداشت کردی همونجوری هم تحقیقات کردی، درسته؟ دو، دیگر این که شما انگار بکنید قاضی هست، یه نفری آوردن واقعا قاچاق مواد مخدر کرده، یه جوری تو آگاهی زدن لگنش شکسته، شیش ماه انفرادی بوده، زنش خرجی نداره، میدونی یا نه با چاخچی مواد مخدره، حد اکثر مجازات میده یا تخفیف میده؟ چرا تخفیف میده؟ چون میگیم برخوردی که با یارو شده برخورد
انسانی.
حالا اگر آمدی دیدی یارو رو بازداشت کردن در شرایط عادلانه بوده، وکیلم داشته، شیش ماه بازداشت موقت نبوده، وضع زندگی زن و بچهش هم سر جاشه، حالا حد اکثر تخفیف رو میدی یا نه؟ حالا دیگه تخفیف نمیدی.
تشدید میکنی.
اگر من دیده باشم همکارمو از پشت قفل میزدن، بردن شیش ماه بازداشت کردن در یه ناکجا آبادی، آبروشو بردن، یه نقصی هم در تحقیقات وجود داره، میدونم هم کسافت کاری کرده، به راحت میدم یا این چیه؟ این همون دفرمه ایه که پشت اون خندقه وجود داره، یعنی فساد نیست. ببینید دقت بکنید، چون نباید ناکار آمدی و با فساد یکی بکنید. اینی که میبینید این قاضی فاسد یک سال بعد از اینکه مثلا فساد کرده دوباره یک جای بالاتری میشینه، دلیل اینکه یک جای بالاتری میشینه لزوما فساد نیست. این جای بالاتر نشستنش گاهی اوقات نتیجه ناکار آمدی. یعنی همین اصطلاحی که ما در زبان فارسی زیاد هم به کار می‌بریم، میگیم ما گفتیم برس کلار بردار بیاد یا رفته سرم برداشته آور داری. خب آقا با یه ادله‌ای گفتیم یارو رو بردار بیار اینجا مثلا به جرمش رسیدگی بکنیم، تو بلند شدی سر خود این رو بردی گرفتی از پشت دستبند زدی تو مجتمع قضایی شهید بهشتی هم چرخوندی، بعد از همون اتفاق شما به من بگید مجتمع قضایی شهید بهشتی دیگه سر بلند کرد یا نکرد؟ از لحاظ کیفیت مجتمع قضایی شهید بهشتی جلوتر بود یا صدر؟
بهشتی.
چی شد بهشتی عقب افتاد؟ با همین اتفاق درسته؟ لوس میشه. پس ببینید عرضم چیه، ما وقتی در مورد اصل استقلال قاضی صحبت میکنیم، منظورمون از اصل استقلال به طور کلی که میتواند اصل استقلال قاضی باشد یا میتواند اصل استقلال نماینده مجلس باشد یا میتواند اصل استقلال اعضای هیئت امنای صندوق توسعه ملی باشد، فرقی نمی کنه، یا می تواند اصل استقلال رئیس کل بانک مرکزی باشه. منظورمون این سه تاست که عرض کردم. چی؟ نه از پایین به بالا بیاید. معافیت از اصل سلسله مراتب اداری، بله، ممنوعیت تغییر شغل و مسئولیت، درسته؟ حالا شما مثلا قاضی رو فراموش کنید، بله قاضی رو فراموش کنیم، بحث سیاسی در مورد نماینده مجلس رو هم فراموش کنیم، چون همه این مباحثی که ما داریم مطرح میکنیم کلن موضوعات حقوق بشری و موضوعات مربوط به حقوق عمومی خیلی قابلیت سیاسی شدن داره. این روزها ترانه باران سیاسی است، لبخند آبران خیابان سیاسی است، این که دیگه فراکشه. ولی اگر بخوایم از زاویه دید علمی نگاه کنیم، آیا نه این است که همین قواعد قابل تطبیق است با رئیس کل بانک مرکزی؟ یعنی حالا وقتی در مورد استقلال بانک مرکزی صحبت میکنیم، آیا در چارچوب همین تئوری میتونیم صحبت بکنیم یا نه؟ یعنی رئیس کل بانک مرکزی هم کسی است که انتخاب میشود توسط یک هیئت امنایی و مشمول است سلسله مراتب اداری نیست، یعنی موظف به تبعیت از هیئت وزیران نیست، یعنی محل خدمتش بدون موافقت او یا بدون نظر هیئت امنا قابل تغییر نیست، یعنی مسئولیت دارد در تصمیم گیری. و اگر همچین خصوصیاتی وجود داشته باشه، شما گمان میکنید که این احتمال وجود داره مثلا آقای سیف بیاد در یک برنامه تلویزیونی بگه فلان مدیر فلان مؤسسه مالی بدون مجوز اومد تو اتاق من نشست با اسلحه برگشت به من گفت فلان و بهمان، همچین چیزی متصوره؟ همچین چیزی متصور نخواهد بود. شما مسئولیت را از کسی میتوانید بخواهید که اختیارات متناسب رو بهش داده باشه. بنابراین اگر میخواید دنبال تضمین محاکمه عادلانه باشید، راهکارش به نظر من اصلاح قوانین نیست، نه قوانین ماهوی نه قوانین آینه دادرس. راهکار چیه؟ اگر شما بخواید تصمیم 2080 بگیرید، تضمین استقلال قاضی است. تضمین استقلال قاضی است. از چه طریقی؟ از طریق رعایت همین سه اصل. ممنوعیت تبعیت قاضی از اصل سلسله مراتب اداری، ممنوعیت تغییر محل اشتغالش بدون موافقتش و ممنوعیت از تعقیبش توسط نهادی غیر از نهاد قضایی. درسته؟ بنابراین بسیاری از تصمیماتی که در ظاهر با یک مبنایی گرفته میشن، آخرش به نتایج نامطلوب میرسن. وجود حفاظت اطلاعات قوه قضاییه چرا تصمیم شایسته نیست؟ چرا تصمیم شایسته
نیست؟ استقلال رو زیر پا
میذاره. شما چرا نمیرید قاضی بشید؟ چرا انتخاب اول فارغ التحصیلان رشته حقوق قضاوت نیست؟ چرا نیست؟ در درجه اول محدودیت. یعنی قاضی احساس میکنه تلفنش شنود میشه، قاضی احساس میکنه شبکه اینستاگرامش، خونه، زنش، بچهش، بالاش، پایینش، اتفاقا کی باید خیالش راحت باشه این اتفاقا براش نمیفته؟ قاضی باید خیالش راحت باشه. من که نباید، من اگر مثلا کسی تلفنم رو شنود بکن ناراحت میشه. درسته؟ خدشه دار میشه. چه تأثیر اجتماعی به جا میذارن؟ ولی من قاضی که پشت میز نشستم، اگر ببینم یه نفر اومد توی اتاق من بغل دست من وایستاد داره خط میده راجع به اینکه تو دیشب پای تلفن با کی راجع به چی صحبت کردی، من چجوری دیگه پرونده رسیدگی بکنم؟ امکانش برام وجود نداره. لذاست که بیشترین تأثیر رو در تضمین حقوق بشر در دستگاه قضایی سیانت از اصل استقلال قاضی بود. بحثمون رو همینجا نگه داریم، انشاءالله جلسه بعد ماده 6 رو تموم بکنیم. و بریم سراغ ارائه های بچه.